أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
صحبت رسید به مسئله قیام در نماز. فصل دوم، آداب قیام. می فهمن اولین ادب از آداب قیام این است که انسان اون حالتی رو که در آداب قبل از نماز گفتیم انسان باید به قلبش تنظیم کنه، یعنی تقویتش کنه، وقتی مرحله شروع نماز در قیام رسید اون حالت رو تو ذهنش تثبیت بکنه تا با خودش نگه داره و حفظش بکنه. اون حالت چی بود؟ اصل و اساسش این بودش که مؤمنی که آغاز به نماز میکنه خودش در محضر خداوند متعال حاضر ببینه. اگه واقعا احساس بکنه که الان در محضر خداوند ایستاده و خداوند رو با اون اسماء و صفاتی که داشت و از قبل صحبت شده بود در ذهن خودش بیاره، در ادراک خودش بیاره، آهسته آهسته کیفیت نماز تغییر میکنه یا حال واقعی در نماز به انسان دست میده. خب اون خصوصیتی که باید انسان دائما داشته باشه، اولا حس عظمت خداوند متعال، یعنی بزرگی خدا رو تصور کنه، قدرت مطلق، علم مطلق، حضور مطلق خداوند رو تصور کنه و در ذهنش دائما مرور کنه که باید به تبع تصور و ادراک عظمت خداوند ذلت و بیچارگی خودش هم در خاطرش بیاد که سبب میشه در نماز انسان خشیت پیدا کنه. خشیت محصول تواضع و خضوع. در کنار این خشیت فهمودن که انسان باید نسبت به خداوند بین خوف و رجا باشه، یعنی عظمت خدا رو که احساس کرد رحمت خدا رو مد نظر بیاره، امیدوار باشه، حالت یأس بهش دست نده، در کنار او نسبت به اعمال خودش هم خائف باشه، گناهان خودش هم مد نظر بیاره که میشه همون امید به رحمت خدا و ترس از گناهان خود، خوف از خود و رجاء به پروردگار در کنار عظمت پروردگار و ذلت خودش. اگه اینا رو از قبل تصور بکنه تو مراحل از اول وضو که گفتیم میخواد وضو بگیره، از کار وضو رو بگه، اینا رو مرور بکنه، بعد که میاد استقبال قبله، رو به قبله میایسته، توجه بکنه، اذان با حضور قلب، نامه رو با حضور قلب، دیگه وقتی موقع قیام میشه در حال قیام این مفاهیم تو ذهنش حضور داره. دیگه وقتی شروع میکنه به نماز واقعا خودش رو در محضر پروردگار میبینه که اون پروردگار در نهایت کبریا، در نهایت رحمت و در عین حال پروردگاری است که انسان از عذاب او باید خائف و ترسان باشه. بعدش میگن که اونی که عمده است در این باب این است که انسان حالات اولیاء الهی رو مرور کنه، حالات اونا رو به خودش مقایسه کنه، از اونها عبرت بگیره. در صدر اولیا که ائمه علیهم السلام هستند لذا فرمودن که تلاش بکن که در معرفت ائمه صرفا به معرفت تاریخی اون بزرگواران، معرفت شناسنامه‌شون اکتفا نکنی. میفرمان علاوه بر اون تلاش کن حالات ائمه علیهم السلام رو یاد بگیری، بشناسی، مرور کنی و ازش عبرت بگیری که در راه خدا باید چه کار بکنی. به تعبیر دیگه انسان سعی میکنه آشنایی با ائمه، آشنایی با سیره ائمه باشه. سیره ائمه را با این نگاه بخونه که ائمه در معامله با خدا، در ارتباط با خدا چه رفتارهایی داشتن، چه جوری با خدا رابطه برقرار میکردن، حالات عبادیشون، حالات اجتماعیشون چطور بود. میفهمم به همین مناسبت یاد داره که اون مجموعه از روایاتی که سیره اهل بیت علیهم السلام رو در باب نماز بیان کردن با هم دیگه مرور بکنیم، بعد حال خودمون با این سیره مقایسه کنیم، ببینیم اونها چه دریافتی داشتن و ما چه دریافتی داشتیم. حالا اجازه بدید به بعضی یکی یکی بخونیم. به واسه خیلی انوار بر برکت و نورش محتواهای خیلی عالی و ارزشمندی هم داره. از محمد بن یعقوب به اسناد ابن ابی عبدالله علیه السلام قال کان علی بن الحسین علیه السلام اذا قام الى الصلاه تغیر لونه فاذا سجد لم يرفع راسه حتی گرفت و عرقا. حضرت امام سجاد علیه السلام حالشون اینطور بود که وقتی در نماز می ایستادن چهره مبارکشون رنگش عوض می شد و وقتی که سجده می رفتن سر از سجده بلند نمی کردن تا وقتی که عرق از پیشانی و از صورت ایشون ریزان می شد، یعنی انقدر حال اضطراب و خوف و حضرت دست میداد که عرق از سر و روشون میریخت، بعد از سجده بلند میشدن. خب انسان بخواد یه سجده ای داره که در اون سجده انقدر فشار بشه، یاد حرارت در بدن زیاد بشه، منقلب بشه، عرق بریزه، این سجده طبعا با 5 ثانیه و 10 ثانیه و 30 ثانیه و 1 دقیقه حاصل نمیشه. بعد هم روایت داره کان علی ابن الحسین اذا قام فا اذا سجد، به اصطلاح طلبیه خودم در حال استمرار میکنن، یعنی عادت حضرت برای این بود که وقتی سجده میرفتن سجده هاشون اینقدر طولانی بود. همون سجده های نماز که سابقا عرض کردیم، مثلا میگه خدمت امام صادق نماز خوندم شمردم، مثلا حضرت رو من درست عرفتم 36 بار مثلا در رکوع فهمدن سبحان رب در عظیم و رب حمد آزمان، یعنی سجده ها اینجوری رکوع ها اینطوری هم کدومش برای خودش مثلا طولانی حالشون اینطور بود. یا در روایت دیگه داره که به اسنادی انها از امام صادق علیه السلام قام، امام صادق فرمودن کان علی یقول، امام واقع میفرمودن که کان علی ابن الحسین اذا قام الی الصلاه، حضرت امام سجاد علیه السلام وقتی به نماز میایستادن که انه شاق و شجر، مثل یک شاخه از یک درختی بودن که لا یتحرك منه شیء، هیچ تکونی نمیخوردن الا ما حرکت ریح همه، نه اینکه باد شدیدی میوزید باد حضرت رو تکون میداد، یعنی خود حضرت در نهایت ثبات و آرامش توجهشون فقط در نماز داره قرب در نماز بودن، ولی از اون طرف هم حضرتشون نحیف بود اندام و بارکشون و توجهشون قرب عالم ملکوت بود، خیلی به بار توجه نشدن با وزش باد هم تکون میخوردن. حالا یه احتمال هم دادن که لایت حرک و منحو شیعون الا محرکت ریح، صفت صاحب و شجر بالا خود من مشبه اون به باشه، اون مشبه نباشه، ولی بعضی اونطور هم معنی کردن. به هر حال برای اون که مهمه است که حضرت در نماز میسودن دیگه توجهشون مطلق به خداوند. حالا چرا اینطور بودن؟ این تو روایت بعدی توضیح بودن اوانه به تقلیب قال قلت رضی عبدالله علیه السلام انی رأیت علی ابن الحسین اذا قام الی الصلاه کشی لونه لون آخر. میگیم امام صادق علیه السلام ارجم اوان ابن تقلل از بزرگانش که خدمت امام سجاد رسیده، خدمت امام باقر هم رسیده، دوان امام صادق علیه السلام خودش از بزرگان بوده و صاحب مثلا مجلسی بوده و در کوفه شهرتی داشته. اینجوری که من به امام صادق علیه السلام ارجم اوان من جد شما علی ابن حسین رو دیدم وقتی میخواستن نماز بخونن رنگ چهرهشون عوض میشد کنن. یه امام صادق فرمودن والله ان علی ابن الحسین کان یعرف الذی یقوم بین یدی، امام سجاد علیه السلام میدونستن در محضر چه کسی ایستادن، چون علم حقیقی داشتن به اینکه در محضر چه کسی ایستادن حالشون اینجور متبدل بشه. یه نکته اینجا هست که این نکته رو توی صفحات جلوتر آبا این کتاب دست بنده هست شانس به جلوتر اون رو تذکر فرمودن، و اون نکته این هستش که ائمه علیهم السلام شاکلهاشون با همدیگه فرق میکرده، یعنی دیگه روایت هم شده کان علی ابن حسین کان علی حسین، همه ائمه با همدیگه یک سان و یک دست نبوده حالاتشون، و آدم هم نباید توقع داشته باشه همون حالی از امام سجادی در امام صادق هم ببینه. درست الان خدمت امام سجاد رسیده، خدمت امام باقر هم رسیده، خدمت امام صادق هم رسیده، نمیگه حضرت امام باقر پدرتون اینجوری بودن، میگه جدتون امام سجاد اینجوری بودن. بعد فهمان اینجا تو کتاب که میگن وجود مقدس امام سجاد علیه السلام یکی از نعمت‌های بسیار بزرگ الهی بر ما بندگان هستن که خداوند وجود مقدس ایشون رو در برآمدن ما قرار داد تا ما عبرت بگیریم، آداب عبودیت و آداب نماز رو از اون حضرت بیاموزیم. این حالات عبادی امام سجاد علیه السلام که حالات خاص اون حضرت هست برای ماها که خودم عرض دارم که مثلا دلمون مثل سنگ است و تکون نمیخوره، واقعا سبب میشه که تکون در وجود انسان ایجاد بکنه، چون بعد از این مرحله مسلم اینقدر در حال نماز متحول نمیشن، این ظهور و بروز بیرونیشون اینقدر شدید نبوده، مثلا حالت خوف درشون اینقدر غلبه نداشته. گاه مواقع امثال اون بزرگ امامان برای ماها اونقدر عبرت آموز نیستم به حسب آخر شاکره دارم، وقتی امام سجاد رو میبینیم باشه میفهمیم که ائمه دیگه همین مدرکات در وجودشون بوده، ظهور و بروز نداشته، نه اینکه مثلا مثل ماها بودن اصلا درونشون حال خشیت و حال خوف و اضطراب نبوده. به هر حال میزان ظهور و بروز، چون اگه ائمه مثلا هیچ کدوم ظهور و بروز نداشته باشن نماز رو بعد شب فکر می‌کنه خب اونا هم دارن نماز خواهم نماز بخونه که فهمی با هم دیگه نمی‌کنه. اینه وجود مقدس امام سعدیان علیه السلام یه مقداری از اون جهات در وجودشون برود پیدا میکرد آشکار میشد، ولی ما نعمت خیلی بزرگیست که خلاصه میفهمن خداوند بر ما وجود اون حدت منت گذاشت و آن سرور را از عالم قرب قدس نازل فرمود برای فهماندن طرق عبودیت به بندگان خود. ولی از قیامت هم خدا از انسان حساب پس میکشه. روزی که میگن لتوس علم ایام ایدن عن النعیم، میگن شما امام سجاد رو به عنوان سرور و اسره خودتون داشتین، چرا از زندگی اون حضرت و از رفتار اون حضرت عبرت نگرفتید، آداب و عبودیت و عبادت رو یاد نگرفت؟ به هر حال این اصل مسئله، اصل حالت خوف و خشیت در همه اهل بیت علیهم السلام به نحو کامل بوده، یه مقدار ظهورش در امام سجاد بیشتر بوده. کمان که باستان این لقبی هم که ملکوت برای حضرت انتخاب شده که لقب سجاد است و سیر و ساجدین رسه و زین و آبدین، اشاره به همین ظهور و بروز این سفر است در وجود مقدس امام سجاد. بعضی ها میگن که امام سجاد علیه السلام خب چون شرایطش این طوری بوده که دیگه در دوران تقیه بودن و کار دیگه این نداشتن، همش نماز میخوندن مثل همش عبادت میکردن، این تصور صحیح نیست. درسته که حالا حضرت شرایط اجتماعیشون فرق می‌کرده، مثل حضرت امام صادق و امام باقر شرایط تشکیل جلسه درس به اون شکل نداشتن، ولی واقعا حال حضرت هم متفاوت بوده. یعنی اون حالاتی در امام سجاد نقل شده به اون خصوصیتش از بقیه نقل نشده. البته اصلا وجود مقدس امرمای علیه السلام که خب یه امیر المؤمنین هم داره از همه جامعه تر و کامل تر هستن، خب باید داره که یه بار امام باقر علیه السلام میگن به امام سجاد رفتن آقا چقدر عبادت میکنید، چون امام سجاد انقدر سجده میرفتن که سر زانوهاشون همیشه پینه میبستن. اینجا در تاریخ خوندیم هر چند ماه یک باری قیچی میآوردن، پوستهای پینه بسته سر زانوها رو قیچی میکردن و پیشونی حضرت دائما پینه میبست، پینه رو از سر حضرت جدا میکردن. اینقدر سجده ها طولانی، خب سنت هم از رو خاک نماز بخونن، رو خاک نماز میخوندن، رو خاک سجده میرفتن. بالاخره صدق رو مثل این فرشته ها و سرکیاده های زمان ما خواسته نبود بخن با این سرارن و حضرت آقا چقدر نماز میخونه؟ فرمودن برون صحیفه رو بردار بیار. آوردن کیفیت عبادت امیرالمومنین علیه السلام درش نوشته شده بود و فرمودن کیفیت عبادت امیرالمومنین رو از اونجا خوندن برای من و فرمودن من یه احوال عبادت علیه کی میتونه مثل علی عبادت بکنه؟ یعنی امیرالمومنین که امیر مؤمنانه حالا در همه جهات ظهور و ورودشون کامل تر و تامتر هست، در عبادت هم امام سجاد بهشون قبطه میخوردن کنه. امیرالمومنین چه عبادتی میکردن که میتونه مثل امیرالمومنین عبادت کنه؟ ولی امیرالمومنین جهت جامعیتشون خب اون عبادت هایی مثلا گم میشه تو وقتی یه صفات و خصوصیاتشون. یعنی در تاریخ داره که حضرت بعضی از شبها هزار را اکنت نماز میخوندن، ولی اینا خیلی تو سینه امیرالمومنین پررنگ نیست. تو سیره حضرت امام سجاد این جهات خیلی پررنگ تر بزن. اینجوری معمول فرمودن که حضرت امام سجاد خلاصه نعمتیست از خداوند برای ما که عبرت ببینیم و طریق بندگی رو یاد بگیریم. علاوه بر اینکه تاکید میفرمایند که میگن یه موقع فکر نکنیم حالات امام سجاد نمایش بوده و خواستن به ما یاد بدن چجوری نماز بخونه، نه، یک در واقعیتیست. خود حضرت واقعا در درونشون منقلب میشدن، واقعا حال خوف و خشیت بهشون دست میداد، از خود بی خود میشدن. حالا این نمونه های روایت دیگه هم مستقیم علی طاووس از جناب سیدنا طاووس فی فلاح السائل فی حدیث قال ابو عبدالله علیه السلام امام صادق علیه السلام فرمودند لا تتم الصلاة الا لذی طهر سابق و تمام بالغ غیر ناطق ولا زائر. فرمودند که نماز کسی کامل نمیشه، تام نمیشه، مگر اینکه یک طهارت کامل و جامعه گرفته باشه، یه وضوع درست، وضوعی که درش نقص و اشکالی نباشه و تمام بالغ. گفتن و حق نماز رو ادا بکنن، ارکان نماز و مستحبات و واجبات رو میشه به کامل درست انجام بده. غیر ناظر ولا زائر، در قلبش وسوسه نیاد، تو ذهنش مشغول به غیر خدا نشه و چیزی رو از فکرش مشغول نکنه به این طرف اون طرف نکنه. عرف عرف و وقف، خدا رو بشناسن و وقتی خدا را شناخت در محضر خداوند بایستد و اخبت و ثبت، حال خشوع بهش دست بده و در حال خشوع ثابت بمونه. مثلا مشکل مهم همسال ما این است که اول نماز یه حال خشوع پیدا میکنیم گاهی یا وسط نماز، ولی 30 ثانیه بعد 10 ثانیه بعد دوره میپره، ذهن آدم میره این برامون رو دوره قرق در دنیا میشه. باید اخبت هست و ثبت اخبات داشته باشه، توجه و خضوع داشته باشه و در این توجه و خضوع ثبات داشته باشه، کارجا باشه. فهوه واقفان بین الیأس و طمع، نه ناامید باشه نه طمع داشته باشه، بین یأس و طمع این وسط وایسه. چرا بین یأس و طمع وایسه؟ چون خود انسان وقتی فهمید بنده است و همه کار خداونده، دیگه میفهمه که پس من طمع نمیتونم داشته باشم، چون من که دستم خالیه خالیه. از اون طرف یأس هم نمیتونه داشته باشه، چون رحمت خدا رو شناخته. لذا همیشه این وسط متحیر میمونه، میگه خدا رو کار دست تو، تا هم هرچی مسئله بدونی انجام میدی. نمیدونم که قرار عذاب بکنی و عدل با من معامله کنی، یا قرار عفو بکنی و با رحمت با من معامله کنی. لذا بنده اگر بندگیشو بشناسه همیشه متحیره، همیشه درگاه خدا حالش حال تحیره، نه قطع به این پیدا میکنه که خب من الحمدلله کارم حل میشه، درست میشه. ما مثلا از ابراری، مثلا ما از نجات یافتگانی، که فرمود از صفات مؤمنین نستش که والذین هم من الله و ربهم مشفقون، مؤمن همیشه از عذاب پروردگارش ترسانه، هیچ وقت آرامش نداره که بگه خب من دیگه کارم درسته، هیچ وقت هم ناامیدم نمیشه، چون در رحمت خدا بازه. این حال تحیر و تردد همیشه باید درش باشه. خدا فرمود فقط واقفون بین الیأس و طمع، از اون طرف ناامیدی، از این طرف طمع، این وسط متوقفه، نه این ور میره نه اون ور میره. و صبر و جزع، و از اون طرف بین صبر و جزع ایستاده، نه جزع و فرزا و ناله میکنه و نه میتونه صبر بکنه، میگه میخوام صبر بکنم به تعبیر همه مولا احترام فهر نیست سبت و الان عذابه فکر فعصد رو الان فراقه. میگه خدا من طاقت صبر کردن که ندارم، چه قدرت دارم که بخوام صبر بکنم. بخواد جزا و فضا رو کنه، در محضر فروردگار جای جزا و فضا کردن نیست. که ان الوعده له صنع و الوعیده بهی وقت، گویا همه وعده ها وعده های الهی در حقش انجام شده، وعیده های الهی و عذاب های الهی هم بستر این وارد شده. یعنی به خودش نگاه میکنه میبینه از اون طرف انقدر رحمت خدا زیاده که انگاره همه وعده ها ما رو این اصلن، از ما نگاه کنیم اینقدر گناه خودش زیاده که انگار مستحق همه گناه عذاب ها و بلا هاست. یذل و ارده و یمثل و عرضه، از طرفی عرض خودش رو و دارایی خودش رو در راه خدا بد میکنه، خرج میکنه، از اون طرف اون چیزی رو که هدف و مقصودی که داره در مقابلش اسم خودش همیشه داره، یعنی هدفش رو گم نمی کنه، در این هدفش رو گم نمی کنه، ولی که هرچی هم داره بعد می کنه، منتظر این رو خدا می رسونه مقصد یا نمی رسونه مقصد. و بعد نفر الله المهجه و خنک و علیه المحجه غیر مرتق من به ارتقام، در راه خدا حتی خون قلبش رو حاضر است بعد بکنه، هرچی که داره در راه خدا فدا می کنه، جانش رو در راه خدا نهاده، راه خدا رو انتخاب کرده، و در عین اینکه میدونه در این راه که داره انتخاب میکنه باید بینی به خاک بماله، باید به ذلت بیفته، باید به عبودیت بیفته، این راه راه سرکشی کردن و برای خود کسی شدن نیست. یک تو علاق القد احتمامه و عین من له قصد و الیه وفد و منه صرفت، تمام علاقه ها و تمام همت های خودش رو، اینها رو همه رو از خودش جدا میکنه، قطع میکنه، در محضر چه کسی؟ در محضر کسی که به محضر او میخواد بره و به سوی او حرکت بکنه. دیگه رشته هر محبت غیر از محبت خدا رو موقع نماز از دلش میبره، میگه من فقط برای تو آمدم، تو رو قصد کردم، بر تو نازل شدم، وارد شدم، میهمان تو هستم، از تو هم تقاضا میکنم دستگیری بکنی، با کسی دیگه هم کاری ندارم. فعلا اتاب ذالک، امام صادق فرمان اگر اینجوری نماز خوند که وسوسه نداشت، حضور قلبش کامل بود، نه یأسش غلبه کرد، نه طمعش غلبه کرد، نه صبرش احساس صبر بهش دست داد، نه جلا و فضع کردش، محبت غیر خدا هم دلش نیاوردش، کانت هی الصلات التی بها امر و انها اخبر، این میشه اون نمازی که بهش دستور دادن و میشه اون نمازی که راجبش خبر دادن. آخه راجع به نماز چیزایی گفتن، گفتن از صلوات و تنها عن الفحشاء و المنکر آیه قرآن درسته؟ یا ماشین اینه که از صلوات و معراج المؤمن، حالا یا در بحث از نماز داره از صلوات و قربان و کل تقی، اون نمازی که معراج مؤمنه انسانو بالا میبره پروازش میده، اون نمازی که انسان رو از فحش و منکر باز میداره یه همچین نمازیه که خلاصه از اول تا آخرش حضور قلب باشه، توجه باشه، انسان رو حرکت و اگر این شرایط انسان رعایت نکرد خود به خود تو قلب انسان هم اثر نمیده. و محمد بن یعقوب به اسناده الی مولانا دین العابدین علیه السلام انه با معلوم کلیلی به منره نه کنن از امام سجاد علیه السلام هدف فهمونن اما حقوق و صلاح حقی که نماز برگردان تو داره فانتعلم انها وفارتون الالله بگم که وقتی نماز میخونی به میهمانی خدا میری، به محضر خدا وارد میشی و انکه فیها قائمان بین یدی الله در برابر خداوند ایستادی فاذا علم کذلک وقتی فهمیدی که در محضر خداوند متعال ایستادی سزاوار است چجوری باشی؟ کن تخلیقم سزاوار است ان تقوم فیها مقام العبد الذلیل الراغب الراهب الخائف الراجل المسکین یه طوری باید بیستی مثل یه بنده ای که ذلیل است بیچاره است در عین بیچارگی امیدواره راغبه رغبت داره به نعمت خدا در عین حال راهب است خوف داره الخائف الراجی المسکین المتضرع یه انسان بیچاره ای که تضرع میکنه که گریه و زاری میکنه المؤذن مقام من یقوم و بین یدی و مقام و جایگاه کسی که در محضر اوست عظمتش را ادراک میکنه و حرمتش را حفظ میکنه چطور حرمتش را حفظ میکنه؟ به سکون و الوقار و خشوع الاطراف و لین الجناح اولا آرامش داره در نماز این ورور نگاه نمیکنه دست و پاش تکون نمیره مثل این مثلا با خورم وقتی پیش بزرگ بریم خیلی بزرگ باشه آدم معذب معذب میشه صاف میشه خیلی بول نمیخوره تکون نمیخوره یه بچه یه باشه یا نوجوانی باشه هی تکون بخوره شلوغ کنه میگه معذب باشه مثلا اینجا خیلی رسمی باشه جدی باشه گفت در محضر خداوند اولا سکون آرامش وقار خشوع اطراف اعضا جوارح بدنش باید حالت فروتنی داشته باشه در نماز هم سینه‌ش بده جلو سینه‌ش رو تاب کنه سرش رو بالا بگیره همین که تو نماز فهمدن وقتی نماز میخونی با چشمت مثلا مهرت رو نگاه کن چرا؟ که اینجا وقتی میخواد مهرت رو نگاه کنن دیگه داره سرش رو خم بکنن یه مقدار حالت توازن نفس در سرت کامل یا پایین دلا کن نفس در سرت بالا بگیر به هر مقدار که مسجدت رو محل سجدت رو ببینی شونه هات رو پایین بنداز حالت توازن به دست بده دستات رو مؤدب بذار روی کشاده رانت در مقابل سر زانو دستات این جلو بگذار اما آدابی که نماز هست حالا خوندین و بعدا هم خورده خورده میخونیم انگشتا رو ببند مثلا فرض کنیم اینا همشون چی هستن؟ اینا همشون خشوع الاطراف هم حالت تواضع است که بر بدنه که از بدن آهسته آهسته به قلب انسان سرایت میکنه و لین الجناح و حسن المناجات له فی نفسه با خداوند به نیکویی سخن بگو در قلب خودت در درون خودت و طلب الهی از او تقاضا بکن چی تقاضا کن از خدا؟ فی فکا که رقبته از خدا تقاضا کن خدای گردن من را از جهنم نجات بده این خیلی نقطه مهم و اساسی که آدم واقعا همیشه احساس کنه که گردنش در گروه جهنمه حالا چون تعبیر زبان عربی حالت مسلمانن نیست ولی حالش اینجوری باشه که احساس کنه که الان حقش میدونه جهنم درسته بدونه که الان کارش دیره به جهنم تضرع کنه خدای من از جهنم نجات بده احساس نکنه که حالا ما که اهل جهنم نیستیم ما که آدم اگه اینو خوب تو ذهنش ترسیم کنه تو ذهنش یادآوری کنه که من اگه بخوام با عدل رفتار کنم جام تو جهنمه از صمیم قلب خودش جهنمی بدونه خود به خود تضرعش هم میاد گریهش هم میاد خضوع و خشوع هم پیدا میکنه لذا خیلی عجیبه که ائمه علیهم السلام با همون حالاتشون هی در دعاهاشون میگن چی؟ میگن فکاه که رقب و چیون هم نار فکاه که رقب و چیون هم نار درست به قرار هم میخونیم در بحث دعای عرف که امام حسین علیه السلام اونجا وقتی حضرت این دعا کردن دعا کردن دعا کردن آخرش فرمودن که خدا یا این همه دعا کردن یه حاجتی دارم که اعتیتنی ها لم یزارنی ما من اعتیتنی اگه اینو به من بدی چیزایی رو نمیدی زرر ندارم و اگه من نداری چیزای دیگه به درد هم نمیخوره. اون یک چیزی که اگه اونو بدی همه چی مستقیم میشه هم چی هست؟ یا فقا که رقبتی من انا بسترم. یا شما مرادات مثلا جوشن کرده که میخونین هر ده تا فقره با میگیم قلش نیم من ناره یاره. حضرت فرمودن این حالش باید یادی باشه که حسن مناجات داشته باشه و طلب الهی فی فکاه که رقبته از خدا تقاضا کنه که خدا گردن او را رها کند، گردن او که گرفته است او را رها کند. التی احاطت بهی خطیعته و استهلکت ها ذنوبه، گردنی که خطیعات و گناهان دور تا دور او گرفتن و معاصی او را نابود کردن از بین بردن. خب میگیم خدا ما که همچین کاری از دستمون بر نمیاد، میگیم که نماز بخونیم، ما تعلق نمیدونیم که نماز بخونیم. این حضرت جمعه چی تمام میکنم؟ ما بلا قوت الا بالله. اگه با خودت گفتی خب من که نمیتونم یه نماز بخونم، قصه نخور، راش میگی تو که نمیتونی نماز بخونی، تو خودت رو به خدا واگذار بکن، به خدا تکیه بکن، از خدا بخوا که خدای خودت کمک کن من درست نماز بخونم. قوه فقط و فقط به دست خداوند است، عقل هیچ بهره از قوه در برابر پروردگار نداره. و آن نبی صلی الله علیه و آله و سلم از رسول اکرم روایت شده که عرب خواندن او بود ربک که انکه تراه، پروردگار را اونطور عبادت کن که او یا او کو یا تو او را می‌بینی. فإنم تکن تراه فإنه یراک، اگر حالت اینجوری نیست که لااقل او رو ببینی، حداقلش احساس بکن که او داره تو رو می‌بینه. نگاه درجه عالی عبادت این است که انسان واقعا در محضر پروردگار که هست حس حضور داشته باشه، احساس کنه که خدا رو حاضره. اگه حس حضور نداره، احساس نمی‌کنه که خدا حاضره، لااقلش بفهمه که الان منو دارن تماشا میکنن. چون شما مثلا گاهی مواقع میدونید توی اتاق یه دوربین نصب کردن شما رو دارن میبینن، احساس نمی‌کنید در محضر اونها هستید، ولی همه غلط تو ذهنتون هستش که زیر نظرید. میفهمن عبادت که میکنید سعی کن جوری عبادت کنی که واقعا احساس کنی حضور پروردگار رو. اگر این حس رو نداری، لااقل علم و آگاهی پروردگار رو مد نظر داشته باشی. من فقه رضا در فقه رضا اینجوری روایت کرده که اذا اردت ان تقوم الى الصلاه، وقتی خواستی نماز بخونی، فلا تقوم الیها متکاسلا، با حالت کسالت و خستگی به نماز نیست، ولا متناعسا، حالتی که نعاس داری، چرت داری، تا خواب آلوده هستی نماز نخون، ولا مستعجلا، با عجلا نماز نخون، ولا متلاهیا، با لهو و لعب هم نماز نخون. یکی از آفتایی که به ما هست اینه که ما خب خیلی آقای کارایی داریم، به خاطر کارایی که داریم نماز رو سعی میکنیم تونتون تمامش کنیم، میگیم مثلا عجله دارم مثلا فرض. حالا گاهی مواقع اون کارای غیر خداییه، گاهی هم اون کارای خداییه. مثلا فرض کنیم مثلا میخوایم بریم بوتنش مطالعه کنیم در درس. خب تو روایت داره که خداوند متعال فرمودش که هر بنده ای که به خاطر امور خودش از عبادت من بزنه و فکر بکنه با این روش به کاراش میرسه، خیال کرده، چون همه امور عالم دست منه و اگر بخواد به من پشت بکنه که به امور دنیاش برسه، مطمئن باشه که از دنیاش هم نخواهد رسید. آدم باید باور داشته باشه که اگه یه مقداری بیشتر برای نمازش وقت بذاره، نمازش رو آرامش به جا بیاره، خدا چند برابر همون بهش برکت میده، همه امورش اصلاح میشه. درست من کان الله کان الله له. و فرمودن مستعجل نباشه، عجله نکنه، نماز رو آرامش بخون، به وعده الهی هم وثوق داشته باش، آرامش داشته باش، خدا امور دیگه تو اصلاح میکنه. همون ماشینی که میخواد برسه تو رو بره زودتر میشه تو رو بره، همون مطلبی میخواد بخونی یا زمین زودتر میزمین، هم آدمی که میخواد باش ارتباط برمونی زودتر پیداش میکنید. بالاخره همه کارهای آدم دست خداست دیگه. شما یه نماز با آرامش که بخونید، چند تا دعای مستجاب پشت سرش هست. آدم این نماز با آرامش بخونه، دعا کنه خدا یه توفیق فهمه این مطلب به من بده، همون مطلبی که میخواد تو 20 دقیقه بخونه تو 10 دقیقه میخونه و میفهمه. ولیکن تعطیل ها علی سکون، وقتی سراغ نماز خواستی بیا با آرامش، یا با وقار بیا، و تا ادب با تعنی یا، و علی جبل خشوع و الخضوع متواضعا لله عز و جل متخاشعا، با خشوع باش، حالت ظاهری حالت تواضع بشه، حالت قلبی هم حالت چه تواضع بشه. علی کل خشیت و سیما و خب باید سعی بکنی در ظاهرت ها سیما خوف باشه، کسی تو از دیگه بزنه احساس کنی همون در حال ترسه، نه که در حال مثلا آرامش هیچ اضطرابی در درونش وجود نداره. راجی هم خواهش هم البته دقت داشته باشید اینا همش به صورت اصل اولیه. گاهی مواقع ممکنه مثلا فرض دیگرانی باشن دارن آدم تماشا میکنن، اگه انسان مثلا تو نماز یه حال خوفی داشته باشه دیگران یه طور خاصی نگاش میکنن، بعد اسباب عجب فراهم میشه، نمیدونم بدگویی میکنن یا خب اونجور مواقع انسان باید بیشتر کتمان بکنه، باید سعی کنه اون حالت خوفی تو قلبش نگه داره تو بیرون ابراز نکنه. ولی اصل اولینه که کسی که نماز میخونه هم تو قلبش نماز داشته باشه هم در ظاهرش چی باشه حالت خشیت و سیما خوف آشکار باشه دیده بشه. راجیان خائفاً به طمأنینه علی وجل و الحذر، آرامش داشته باش اما آرامشی که همراه با ترس است و مثل کسی که اکثر نگران است و مواظبه که از یه چیزی نجات پیدا کنه به دام یک خطری نیفته. فقط بین یده در برابر او بیست کل عبد العابق المظلم، مثل یک بنده فراری گناهکاری که حالا آمده در پیشگاه مولاش ایستاده منتظر ببینه مولاش چیکار میخواد بکنه، میخواد مؤاخذهش کنه شروع کنه تنبیه کردن و عقاب کردن یا اینکه نه مولای او ممکنه او رو عفو بکنه و ازش بگذره. فصف قدمش پاهایت را مستوی و صاف بگذار، برصف نفسک قامتت را صاف نگهدار، ولا ترتفتی امینن و شمالن به راست و چپ نگاه نکن، و تحسب که انک ترا، اینجور در خاطر بیار که گویا خدا را میبینی، احساس حضور پروردگار داشته باش. فإنم تكن تراه فإنه یراک، اگه تو او را نمیبینی بدون که او تو را میبیند، لااقل به علم او توجه بکن، اگه خودش را احساس نمیکنی بدون که او تو را زیر نظر بود. و فی عدت الدائی، آخرین روایت روایش کرد عدت الدائی که حالا سندش خیلی محکم نیست اما محتواش خیلی عجیب. اجمالا میدونیم کسایی که برای راه خدا هستن در اثر این حالات معنوی و واردات قلبیشون میاد یه رفتارهایی گاهشون سهم داره که رفتارهای بین متعارفه. رضا امرمونه علیه السلام در وصف متقی فرمود چی؟ فرمودن که یقولون قد خولتو، مردم اینا نگاه میکنن یعنی دیوونه شدن، درست که وقت خالت هم امرون از این اینا مجنون نشدن دیوانه نشدن، امر بزرگی با اینها در آمیخته بود، امر بزرگ خوف خدا هست و غم آخرت هست و توجه به عالم معنا. به خاطر همین بالاخره به حسب مراتبشون این افراد حالات مختلف داشتن، حالا بستگی داره که وضعیتشون چقدر باشه، بستگی داره که خلاصه وارداتش چجوری باشه، شاکلش چجوری باشه. یکی از چیزایی که در احوالات خیلی از این اهل دل ناقصینشون که کامل نشدن نقل کردن اینه که بعد وقت خیلی بهشون واردات زیادی میاد فریاد میکشیدن، درست که احوالات مثلا کسانی که اهل سیر و سلوک بودن اینو برای از این نقل کردن که از خود بیخود بودن داد میدادن مثلا فرقه. بعد از افراد اینا که میخوان مثلا بررسی کنن یعنی همین کارا خلاف بیخود جون رسول خدا صلی الله علیه و سلم اینجوری نبودن، ابراهیم اینجوری نبودن، علی اینجوری نبودن. خب این حرف راسته که رسول خدا اینجوری نبودن، ولی مقایسه آدمای عادی با اهل بیت علیهم السلام شایسته نیست، چون اونا توی مقام جمعیت هستن که توی مقام جامعیت یه همچه اتفاقاتی نمیفته. یکی از نکات این بحث عرفانی حالا دوستانی که شاید برمیخوان کار بکنن این است که توی این گونه موارد اگه خواستید حالات صالحین رو بررسی کنید به جای اینکه عرضه بکنید بر حالات اهل بیت اینا عرضه کنید بر حالات انبیاء گذشته، چون در انبیاء گذشته انواع شاکرها و خصوصیات بوده، اونا در این جامعیت و کمالی که ائمه مثلا هستن نبودن. مثلا خیلی از این چیزهایی که شما در کتاب ها در وصف صالحین بکنید اینا رو در حالات انبیاء گذشته میبینید که تو حالات ائمه ما نیست. از جمله این روایت حالا جدا از مسئله سندش اینجا داره رو میان داره حتی با این علیه السلام راهی مواقع که خیلی غم و غصه بر قلبشون غلبه میکردش ناله میکشیدن، ناله هایی که تا یک میل صداش میرفت، درست یعنی با فاصله از فاصله یک میلی صدای ناله و فریاد حضرت شنیده میشه. اون یه همچین حالاتی حضرت رسول اکرم و ائمه علیهم السلام نقل نشده. اونا دیگه آرامش داشتن، جمعیت داشتن، ممکن مثلا یه آهی هم بکشن، یه گریه هم بکنن، ولی گریه آهشون مال همین شخص اطرافشون بود. ولی در مورد حضرت ائمه علیهم السلام اینطور نقل شده و توی روایت داره که اینکه خداوند در مدح ایشون در قرآن فرمود ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. اواه یعنی کسی که آه میکشه، درست ناله میکنه، زاری میکنه. یکی از صفات حضرت ابراهیم زاری کردن بود، میان از این باب بود که ایشون گریه و زاری اینجوری داشتن که تا فاصله یک میل صداش میاد. و کان فی صلاته یسمع له عزیز که عزیز المرجل. وقتی حضرت نماز میخوندن در نماز مثل صدای دیگی که قلقل میکنه، یه همچین صدای از نهاد ایشون برمیخواست. این در احوالات از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم آمده. و کان از فاطمه جا علیه السلام تن حجف صلاته من خیفت الله. و در احوالات از صدیقه طالب سلام الله علیه هم آمده که حضرت وقتی به نماز میستادن از شدت خوف خداوند نفسشون به شماره میافتاد، نفس نفس میزدن، از حال عادی خارج میشدن. حالا نفس نفس زدن ها که خب یک نمونه شه، نمونه عالی تش که بارها شنیدید که تو نمازهاشون بارها و بارها بش میکردن دیگه، از حالات امیر المؤمنین بقیه همینه آمده، به خصوص در دوران قبل از امامتشون که از شدت خوف و گریه‌زاری بیهوش میتونن کنن، از توش میرفتن. فرمان بزمان در این موضوعات اخبار شهیده بیش از این است که در این مختصر ببانگرد و تفکر در همین چند حدیث نیز برای اهل تذکر و تفکر کفایت میکنند. هم راجع به آداب سوریه، این هم در مورد ظاهر نماز بود که ظاهر نماز باید آدم آدابش رو رعایت بکنه و وقتی وای میسته قشنگ دستش رو رو زانوش کشانه رانش بگذارش که نشه پایین بندازه سرش رو خم بکنه، حال تواضع داشته باشه، شمرده شمرده نماز بخونه آهسته آهسته. هم راجع به آداب قلبی و معنویه که این خشوع ظاهری رو باید به قلبش خطور بده و بر قلبش وارد کنه. بعد میفرمان ای عزیز، این صفحه آخر را یادونه یه مقدارش از رو بخونه. میفرمان اکنون که فرصت است و سرمایه عمر عزیز در دست است و طریق سلوک الالله مفتوح است و درهای رحمت حق باز است و سلامتی و قوت اعضا و قوا برقرار است و دار و زرع عالم ملک برپاست. عالم ملک دار و زرع دیگه، خانه زراعت اینجا باز زراعت مزرعه است که باید برداشت بکنیم. همتی کن و قدر این نعمتهای الهیه را بفهم و از آنها استفاده کن و کمالات روحانیه و سعادات ازلیه ابدیه را تحصیل کن و از این همه معارف به قرآن شریف آسمانی و اهل بیت عصمت علیهم السلام در این عالم بست دادند و گسترش دادند و عالم را به نور اینها روشن فرمودند، تو نیز بهره بردار و ضمیر وجود خودت رو به نور الهی روشن کن، چشم و گوش و لسان و بقیه قوای ظاهر و باطن رو با نور حق تعالی منور و نورانی کن و سعی کن ضمیر وجود خودت رو بلکه به یک ضمیر نورانی تبدیل کنی، بلکه به آسمان عقلی تبدیل کن. بعد میفرمان یکی از اشتباهات بسیار بزرگ عده ای از متدینین این هستش که تمام دین رو خلاصه میکنن در امور ظاهری، یعنی تصورشون این هستش که نماز عبادت از یک سری مسائل در فقه گفته شده، دیگه ابعاد اخلاقی و معرفتی نماز رو کلا گم میکنن، دیگه هیچ اسمی ازش به زبان نمیارن. هنوز هم حالا علارغم این همه کتاب ها این مطالب آدم میبینه مثلا در یه مسجد مثلا امام جماعت هر وقت صحبت میکنه فقط آداب ظاهری نماز رو میگه. خب آداب ظاهری همش واجبه، لازمه، حالا بعدش مستحبه، ولی اینا برای این است که از این ظاهره به اون باطنه رسید بکنه. اگر فقط بخواد به همین ظاهر بیست و توقف بکنه که اصلا ازش حاصل نمیشه. لذا میفرمان عمده مقصد و مقصود انبیا این بوده که انسان به توحید برسه، تو قلبش به خدا توجه کنه و توجهش از غیرت خدا در درونش خلاصه قلب کنه. و من شیخ عارف کامل شاه‌آبادی روحی فدا میفرمودن عبادات اجراء توحید است در ملک بدن از باطل قلب. حقیقت عبادت است که شما توحید رو از درونتون به ظاهر میارید و حتون طرفت قبلن گفتن اول از ظاهر به باطن سرارت بدین و در باطن بشین، از ظاهر از باطن به ظاهر دوباره نور پیدا کنه. حقیقت عبادت این که آدم توحید رو درک بکنن، ریشه غیر خدا رو از قلبش بیرون بکنن. این هم فقط به شرطی شده نیست که انسان آداب نماز رو، آداب باطنیه و قلبیش رو مراعات بکنن. کسانی که دعوت به صورت محض میکنن مردم را از آداب باطنی نماز باز میدارن، میفهمن اینها در واقع شیاطین طریق الله هستند، خارهای راه انسانیت هستند که از شر آنها باید به خدای تعالی پناه که نور فطرت انسان رو خاموش میکنن، اصلا مسیر دین و شریعت رو منحرف میکنن. دین آمده، رحمت‌های انبیا آمده، مردم رو به طرف توحید سیر بده. اینا میگن نه توحید که خبری نیست، تو اصلا حرف هست و واقعیت نداره به چه و چه، تو هم که به این مطالب تو هم اعمال که درست انجام بده همین مقدار کفایت میکنه. بعد این افراد معمولا اینجوری هستن که همینطور که تو این عالم ظاهر دین رو خلاصه در امور ظاهری میکنن، پاداش آخرت هم فقط منحصر بان در امور حسی و در دردهای حسی صحبت ازشون میکنی که دنبال چی میگن؟ یعنی دنبال بهشت. میگن بهشت چه خبره؟ میگن بهشت درختی هست و بوری هست و قصوری هست و رودی هست و میوهی هست و غذایی هست و همه رو منحصر میکنن در لذتهای جسمانی. فراتر از این چی؟ میگن فراتر از این دیگه خبری نیست. یعنی مردم رو به بیشتر از این دعوت نمیکنن. در عالم دنیا که سبب است مردم به ظاهر متوقف میکنن، تو عالم ملکوت هم که مسبب است و نتیجه است، انسان رو به همین ظواهر میخوام خلاصه محدودش بکنم دیگه. حالا عبارات به خودتون خلاصه مراقبه بفهمن. دیگه اگر کسی معرفتی داشته باشه، شناختی داشته باشه، میفهمه به اون چیزی که در اون عالم مهمتر است همون رضوان من الله اکبر است که ارزشش از بهشت و از این نعمتهای ظاهری بیشتره. اون بهشت هم خوبه، همونطور که قبلا تو بحثای دعا میخوندیم که فرمودن که از خدا همه چیز بخواه، حتی بند کفشش رو بخواه، حتی نمک غذا رو بخواه. آدم برای آخرت هم باید لذت‌های حسی رو هم طلب بکنه. اینم درست نیست که ما از خدا فقط معرفت الله میخوایم، ما اصلا بهشت نمیخوایم، ما اصلا یه قصر اخروی نمیخوایم، جنات و کریم الهی نمیخوایم. نه، مؤمن باید از نیاز و درگاه خدا بکنه، همه چی از خدا بخواد، یعنی که تو دعای ائمه همه چی خواستن، اما اولویت و ترتیبش هم مراعات کنه. اول از خدا معرفت بخواد، اول از خدا اون که با خود خدا رو بخواد، توحید رو بخواد، بعد از معرفت الله و ولایت و اون که با اولیاء الله و همجواری با اونها و و و از خدا تقاضای سلسبیل هم بکنه، از خدا تقاضای رحیم مخصوم هم بکنه، از خدا تقاضای جنت هم بکنه، همه این نعمت هم از خدا چه کنه؟ تقاضا کنه. رضا می فرمایم که برای حق تعالی عواله نیست که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و خطور در قلب هیچ کس نگرده و اهل محبت الهی و معرفت الله، اونا که تو عالم آخرت از معرفت خدا و محبت خدا به اهل نگرن، اونا اصلا اعتنایی به بهشت نمی کنن. اونا بهشتشون جنت و لقا است، بهشت دیدار پروردگار است و به کمتراتون اصلا قانع نمیشن. اگر آیات قرآنی و احادیث وارده از اهل بیت عصمت را بخوانیم در این باب ذکر کنیم، مخالف با برنامه این کتابی که میخواد به خلاصه و اختصار بگذره. همین مقدار هم که ذکر شد به خاطر فقط ضرورت بود دیگه، پیش آمد دیگه. مقصود عمده ما توجه دادن قلوب بندگان خداست به آنچه برای آن خلق شدن که آن معرفت الله است و از همه سعادات بالاتر است و هیچ چیز جز مقدمه آن نیست. برام تأکید میکنم، میگن یه موقع فکر نکنیم ما که گفتیم کسایی که میگن دنبال ظاهر شریعت برید اینها شیاطین راه هستن و خار راه هستن، بزرگان علمای شیعه هستن. نه، به حمد الله در بزرگان علمای شیعه مطلقا این همچین افرادی پیدا نمیشن. یعنی تو علمای شیعه هر کسی که آمده تا به حال گفته مواد جسمانی داریم، مواد روحانی هم داریم، گفته ظاهر نماز هست، باطن نماز هم هست. چون اینا تو مکتب اهل بیت علیه مسلم از مسلمات، انقدر روایت از اهل بیت داریم در آداب باطنی نماز که هیچ عالم شیعی نمیگه دنبال باطن نرو. البته مراتب باطن به مثلا فرق میکنن، بعد از بزرگان شیعه یه مراتب ابتدایی از باطن متوجه شدن، بعد یه مراتب عمیق‌تر. اما توشون کسی که بگه فقط دنبال ظاهر برو دنبال باطن نرو، اینجوری توشون کسی پیدا نمیشه. ولی در بین یه عده از اهل سنت به خصوص در بین این ظاهری و سلفی و اینا یه آدم ها زیادن که مردم رو دعوت میکنن فقط به ظاهر و میگن از باطن هیچ خبری نیست و دنبال هیچ باطنی حرکت نکن. و الحمدلله اولم و آخرم و ظاهرم و باطنم. خدا هم انشاءالله توفیق اقامه حقیقی نماز رو به همه ما عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد.